سلام، ساعت 11 شب به وقت تهران، اینجا رادیو فرداست. وزیران خارجه آمریکا و روسیه درباره نظارت بر سلاح‌های شیمیایی سوریه گفتگو کردند. سوریه از پیشنهاد مسکو برای تحویل سلاح‌های شیمیاییش استقبال کرد. ایران می‌گوید پیام‌های درباره سوریه با آمریکا رد و بدل شده است. بهروز کارونی هستم که در این بخش خبری با شما خواهم بود. نخست خبر. وزارت امور خارجه آمریکا میگوید جان کری وزیر خارجه این کشور روز دوشنبه تلفنی با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه درباره پیشنهاد نظارت بین‌المللی بر سلاح‌های شیمیایی سوریه گفتگو کرد. همزمان یکی از مشاوران ارشد کاخ سفید به خبرگزاری‌ها گفت که دولت باراک اوباما با دقت پیشنهاد مسکو به سوریه را بررسی خواهد کرد، اما ضروری است که کنگره همچنان مجوز اقدام نظامی را صادر کند تا از فشار بر بشار اسد کاسته نشود. او افزود مهم است که به خاطر داشته باشیم که پیشنهاد مسکو به دمشق با توجه به تهدید آمریکا به اقدام نظامی مطرح شده است. قرار است کنگره آمریکا روز چهارشنبه به بحث درباره درخواست باراک اوباما برای صدور مجوز حملات نظامی محدود علیه سوریه بپردازد. ولید معلم وزیر خارجه سوریه میگوید حکومت این کشور آمادگی دارد با پذیرفتن پیشنهاد مسکو سلاح‌های شیمیاییش را زیر نظارت بین‌المللی قرار دهد. از سوی دیگر سلیم ادریس فرمانده کل ارتش آزاد سوریه استقبال دمشق و پیشنهاد مسکو را فریبکاری خواند و خواستار اقدام نظامی علیه سوریه شد. او به شبکه الجزیره گفت که اسد دروغ میگوید و معلم او پوتین دروغگوست. همزمان دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در لندن گفت اگر سوریه صداقت داشته باشد و به گفته اش عمل کند، این گامی بزرگ به پیش خواهد بود و باید تشویق شود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در پایان سفرش به عراق در بغداد گفت که میان آمریکا و ایران درباره سوریه پیام‌های رد و بدل شده است. آقای ظریف در پاسخ به سوال خبرنگاران افزود که ایران و آمریکا مذاکره مستقیم درباره سوریه نداشتند و اگر نیاز باشد به رد و بدل پیام در این باره ادامه خواهند داد. وزیر خارجه ایران روز دوشنبه همچنین گفت که ایران و عراق توافق دارند که بروز جنگ در منطقه خطرات جدی برای امنیت و صلح و ثبات منطقه دارد و باید از آن جلوگیری شود. و آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه به دولت، مسئولان، سیاسیون و دیپلمات‌های ایران هشدار داد که مراقب باشند تا به گفته او در مقابل غرب سرشان کلاه نرود. در اینجا به برنامه کارنامه گوش می‌کنید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم و در برنامه این هفته با شما خواهم بود. گزارش این هفته یک کارنامه به موضوع گروگانگیری در ساختمان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه اختصاص دارد. اما پیش از آن، مانند برنامه‌های قبلی کارنامه اخبار را می‌شنوید. یک فعال کارگری در سقز عدم تمایل دولت به سرمایه گذاری، نبود کارخانه ها و نبود سیاست های مشوق سرمایه گذاری در استان کردستان را عامل روی آوردن کارگران مرزی به حرفه کولبری دانست. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد صالح حسینی تعداد کولبران را 1500 تن اعلام کرد و افزود هر سال صدها تن از این کارگران جانشان را در مناطق مرزی کردستان از دست می‌دهند و این در حالی است که اگر امکان اشتغال و کسب درآمد قانونی در منطقه فراهم بود، نیروی کار این کارگران صرف تولید می‌شد. یک کارگر کارخانه آلومینیوم المهدی در بندر عباس از متهم شدن کارگران این کارخانه که خواستار افزایش 20% حقوق طبق توافق قبلی با مدیرعامل کارخانه شده بودند انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، به نقل از این کارگر، 500 کارگر این کارخانه در اعتراض به اجرا نشدن توافق افزایش حقوق خود دوبار تحسن کردند و در نهایت مدیرعامل توسط هیئت مدیره کارخانه المهدی برکنار شد، اما کمیسیونی در فرمانداری بندر عباس مصوبه هیئت مدیره را لغو کرد. این کارگر گفت که با ادامه اعتراض کارگران کارخانه المهدی، 5 تن از آنان که 3 نفرشان از شورای اسلامی کار بودند بازداشت شدند. همچنین 5 مدیر رده میانی شرکت ممنوع ورود و حدود 10 تن نیز به ستاد خبری نیروی انتظامی احضار شدند. اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد کارگران الاستیکال بورس روز یکشنبه در مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت تجمع کردند و خواستار واگذار نشدن این کارخانه به مالک قبلی آن شدند. به نوشته سایت اتحاد، در جلسه‌ای که در این وزارتخانه در مورد کارخانه الاستیکال بورس و با حضور نمایندگان کارگران برگزار شد، قرار شد واگذاری این واحد تولیدی به مالک قبلی آن متوقف شود و تا زمان استقرار هیئت اجرایی سازمان حمایت از صنایع در کارخانه الاستیکال بورس، یک هیئت 4 نفره از دستگاه‌های دولتی و نیز دو نماینده کارگران مسئولیت اداره آن را بر عهده بگیرند. اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که پس از نزدیک به 2 ماه از اخراج 235 کارگر کارخانه فولادزاگروس و اعتراض‌های آنان، حکم ابقا به کار این کارگران از سوی هیئت تشخیص اداره کار شهرستان قروه صادر شد. به نوشته سایت اتحاد، بر اساس این حکم کارفرما مکلف شد تمامی معوقه‌های کارگران فولادزاگروس را تا پایان مرداد ماه پرداخت کند و با واریز حق بیمه ی آنان به حساب تامین اجتماعی این کارگران را در کار سابقشان ابقا به کار کند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
تهران، خیابان هنگام، ساختمان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه. ساعت از 6:30 عصر روز 13 شهریور گذشته بود که حادثه گروگانگیری در دفتر مدیرعامل این شرکت پایان یافت.
توجه کن. میام جای ایشون. بعدم با هم صحبت میکنم. ایشون هم زخمی شده، برم گرم یه پانسمان.
آنچه شنیدید گزارش تصویری باشگاه خبرنگاران جوان از سخنان یکی از ماموران پلیس برای پایان دادن به گروگانگیری بود و نیز پایان ماجرا که با دستبند زدن به بهرام، فرد گروگانگیر، و بازداشت او پایان یافت. در این میان پیمان سنندجی، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، به طور کلی هر گونه گروگانگیری را رد کرد و در مقابل دوربین تلویزیون ها گفت:
از 4 سال پیش موضوعاتی بین 2 تا کارمند وجود داشت که یکی از اینها عضو حوزه اداری ما بوده، یکی هم از پرسنل ما. بابت جابجایی از یک منطقه به یک منطقه اختلافای بین این 2 تا وجود داشته. ساعت 12 آقایون مراجعه کردن به دفتر من، تو دفتر ما یک کمی قضیه طول کشید. نه منو گروگان گرفتن، نه ارتباطی با من داشته. فردی که وارد دفتر بنده شده با فردی که درگیر بودن وارد شده، یعنی خود من
اسلحه داشتم
جان، من اسلحه رو مشاهده نکردم.
این در حالی است که باشگاه خبرنگاران جوان در گزارش خود بهرام را سلاح در دست نشان داد و دوربین تلویزیون دولتی ایران نیز تصاویری از تکتیر اندازهای پلیس را در اطراف ساختمان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه پخش کرد. خب 8 ساعت به عقب بازگردیم، یعنی حدود ساعت 10:30 صبح که یکی از کارگران اخراجی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه به نام بهرام که 40 سال دارد، مدیرعامل این شرکت و نیز به نوشته روزنامه اعتماد مشاور مدیرعامل و معاون منابع انسانی شرکت واحد را به گروگان گرفت. بهرام کیست؟ به گفته سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، بهرام که در سال 78 در این شرکت استخدام شده بود، در خرداد سال 91 توسط کارفرما اخراج شد. بر اساس این گزارش، کارفرما علت اخراج بهرام را نحوه نامناسب خدمتی، عدم همکاری با کارفرما و خوابیدن در محل کار اعلام کرده بود، اما هیئت تشخیص با لغو این تصمیم رأی به بازگشت به کار او داد. با این حال رأی اخراج دوباره صادر شد و بهرام پس از 9 ماه دوندگی نیز به جایی نرسید. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه ناامیدی، خستگی، شرایط بد اقتصادی و فشارهای روحی و روانی را از جمله عواملی دانست که بهرام را به گروگانگیری وادار کرد. این سندیکا در این حال هر گونه اخراج یک طرفه از سوی کارفرمایان را محکوم کرد و نبود تشکل واقعی برای کارگران را عامل بروز چنین فجایعی دانست. داوود رضوی، فعال سندیکایی در شرکت واحد، با اشاره به اخراج حداقل 4000 راننده این شرکت در پی خصوصی سازیان در سال 85 و تأثیر آن بر وضعیت رانندگان، از جمله بهرام، شخص گروگانگیر، میگوید:
بهرام هم قربانی بخشی از اون تعدیل نیرویی که کارفرما به صورت یک طرفه داره انجام میده. ببینید، بهرام راننده بود که در شرکت واحد به خاطر صدمات جسمی، روحی، روانی که به واسطه رانندگی در تهران براش به وجود اومده بود، مجبور شده بود از استراحت پزشکی استفاده کنه و طبق مجوزهای پزشکی باید یه مدت از کار سبک استفاده می‌کرد. در شرکت واحد الان کارگری که صدمه میبینه نظر جسمی روحی اینا میره استراحت میگیره، شرکت باید مدیرانش دیگه نمیتونن قبول کنن، میگن اینجا استراحتگاه نیست، شما اگه مشکل داری برو خودتو از کار افتاده کن. از کار افتادن خب با یه حقوق حداقل خیلی ناچیز، یعنی راننده که 14 سال مثل برام سابقه داره خب بخواد با خودشو با از کار افتاده بکنه، فکر نمی‌کنم بیشتر 400 تومن 300 تومن بتونه حقوق بگیره. اینه که به این شکل اون کارگر کار سواک رو آورد در اثر اون فشارها و مسائلی که بودش برای مثلا یه چرت زدن در محیط کار. ببینید کمیته انضباطی ما داریم، اصلا خوابیدن در محل کار اینجوری نیستش که جرمش اخراج بشه. اینه که خب این کارگر هم دیگه خودتون میدونید، کارگری که همه زندگیش کاره، بهرام هم حاشیه نشین تهران، دو تا بچه داره، بچهش دبیرستان نمونه دولتی قبول شده، اون یکی بچهش فکر میکنم دانشگاه باشه، اینی که این هزینه های زندگی وقتی یه کارگر بعد 14 سال یه دفعه اخراج میکنه، اونم به اتهام واهی، خب 100% این فشارهای روحی روانی باعث شد که بهرام دست به یه همچین کاری زد. یعنی در اصل خودش رو بهرام واقعا فنا کرد که زیر فشارهای زندگی، چون جوابگوی خانوادهش دیگه نبود. یعنی در اصل بهرام دست به یک خودکشی زده به نظر من.
در کنار این موضوع به بحث قانونی گروگانگیری اشاره کنیم. به نوشته روزنامه بهار، حسن صادقی از اعضای خانه کارگر گفت همه باید ملاک را قانون بگذارند و در غیر این صورت سنگ روی سنگ بند نمی شود. او افزود اگر هر کس به مشکلی برخورد اسلحه بردارد و بخواهد آن مشکل را حل کند نمی شود، باید با قانون جلو رفت. با این همه آقای صادقی اشاره کرد کسانی که این کارگرها تا این حد به هیجان آوردند و مدیرانی که این گونه کارگران خود را سرکوب و تحقیر می کنند هم جای سوال و بازخواست دارند. روزنامه اعتماد نیز به نقل از عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نوشت اگر قرار باشد هر کس که منافع خود را در ضرر می‌بیند شخصا اقدام به احقاق حق و حقوق خود کند، قوه مقننه، قوه قضاییه و پلیس همه زیر سوال می‌روند، چون منجر به حاکمیت بی‌نظمی و بی‌قانونی در جامعه می‌شود. البته او به این نکته نیز اشاره کرد که وقتی شخصی سرپرست خانوار هم هست دستش به جایی نرسد، بیکار باشد و هیچ نهاد قانونی هم چتر حمایت بر سر او نگیرد، فرد احساس میکند که باید برای گرفتن حقش رأساً اقدام کند و اینطور میشود که اوضاع از قبل هم بدتر خواهد شد. نظر داوود رضوی را در این مورد میپرسم.
هیچ وقت به زور و از راه گروگانگیری و از راه مسائل این چنینی هیچ کارگری نمیتونه به حقش برسه. نه تنها دیگه بهرام به حقش نخواهد رسید، بلکه فنا میشه و از بین میره. یعنی خانوادهش هم اینجا صدمه میبینن. اصلا این نوع حق گرفتن از نظر ما اصلا مردوده. ما نمیتونیم به زور حقمونو بگیریم. اون چه که ما در سندیکای شرکت باید تجربه کردیم، بهترین راش اتحاد و آگاهیه که کارگران پیدا میکنن و اون باید کارگران تشکیلات مستقل کارگری خودشون حمایت کنن و به این شکل میتونن نتیجه بگیرن. همینجور که ما از سال 84 تا به امروز، هرچند که امروز بسیار مشکل داریم هنوزم، ولی واقعیت اینه که ما از 84 به این ور اگه نگاه کنیم شرایط معیشتی کارگران و رانندگان شرکت واحد خیلی بهتر شده، فقط به خاطر وجود سندیکا، تشکیل سندیکای شرکت واحد.
شنونده کارنامه هستید، مجله‌ای درباره کارگران.
کارگری از لاستیک البرز برای ما نوشته است که مشکلات کارگران این واحد تولیدی را به گوش مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران برسانیم. او اضافه کرده که کارگران لاستیک البرز نه امکان اختلاس برش بگرفتن دارند و نه به منبع درآمد دیگری وابستند تا به واسطه آن زندگی خود و خانواده‌شان را تأمین کنند. به نوشته این کارگر، کارخانه لاستیک البرز حتی یک حلقه لاستیک در ماه گذشته تولید نکرده است. او این پرسش را مطرح کرده است که کسانی که با خصوصی سازی این کارخانه در 8 سال پیش باعث بدبختی کارگران لاستیک البرز شدند کجا هستند تا پاسخگو باشند. شما می توانید درباره مشکلات خود با آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.